قال الله الحكيم في كتابه الكريم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة. برای سلامتی و تعجیل در فرج امام زمان، عزت و عظمت شیعیان، نابودی دشمنان و برای تحقق اهداف بالای قرآن صلوات عنایت کنید. امروز چهارمین روز از این دهه ارزشمند و پربرکت است. موضوعی که ما برای بحث در نظر گرفتیم این بود که مبارزه با دشمن چه آثاری رو میتونه به همراه خودش بیاورد و آیا اون چه که فلسفه عبادت نامیده میشه چیست؟ در قانون جنگ یک مسئله وجود دارد که این مسئله بسیار حساس و مهمه و او آگاهی کامل نسبت به وضعیت دشمن است. اون کسی میتونه فرمانده خوبی در جنگ به حساب بیاد که اولا نقاط سوق‌الجیشی دشمن را به خوبی بشناسه، دیدبانهای قویی داشته باشه که تحرکات دشمن را به خوبی ببینه، موقعیت شناس باشه و زیرک و اندیشمند که بدونه در چه زمانی چگونه باید عمل کنه. گاهی حتی برای اینکه دشمن رو غافلگیر کنه یه زمینه‌هایی رو به وجود میاره که دشمن فکر کنه که این نمیاد، ساده باور کنه قضیه را تا بتونه به موقع به او ضربه های مهلک بزنه. اصطلاحاً قرآن میگه اون وضعیتی که در میدان جنگ هر دو طرف باید مواظبش باشن مسئله غفلت. غفلت معناش اینه که بی‌توجهی کنن، یه جایی به قول امروزی ها یه سوتی بدن، یه جایی توجه نداشته باشن که ممکنه خطر از همین جا باشه. در زندگی نامه پیامبر اسلام صلوات الله علیه شما دیدید در بحث جنگ احد بزرگترین هنرمندی را پیغمبر در میدان جنگ از خودشون نشون دادن و ثابت کردن که فرمانده دقیق و ظریفی هستند، اما مصیبت شد به خاطر اینکه مردم به جای پیروی تصمیم شخصی گرفتن. همه شنیدید وقتی که لشکر اسلام آمد در اطراف احد مستقر شد، حضرت یه دور زدن تمام منطقه احد را، بعد 20 نفر سرباز رو صدا زدن، فرمودن شما 20 نفر برید روی این تپه و کوه احد، اگر ما پیروز شدیم، اگر شکست خوردیم، هر مسئله‌ای اتفاق افتاد شما تا زمانی که من نگفتم پستتون رو رها نکنید. چون اینجا یک منطقه سوق‌الجیشی حساسه و اگر قفلت کردید خطر آفرین. توجیهشون هم کردم، حرفم باشون زدم، حساسیت موضوع رو هم براشون گفتم. اما امان از اون وقتی که یک آدم خودش را عقل کل میبینه و بقیه را جاهل. آیا میدونید اطاعت از فرماندهی لشکر مثل اطاعت خدا و پیغمبر در اسلام دیده شده؟ لشکر اسلام موظفن همان گونه که از خدا، پیغمبر و امام تبعیت و پیروی میکنن، تو میدان جنگ از فرمانده خودشون پیروی کنن. عدم اطاعت مساوی با کفر بعضی جاها معرفی شده. جنگ شروع شد، مسلمان‌ها با تمام قدرتی که داشتن حمله کردند و آنچنان دشمن رو در هم کوبیدند که در همون ساعت‌های اول درگیری مشرکین به سرکردگی ابو سفیان شکست خوردند. اسلحه، امکانات، زره، سپر، اسب، خیلی چیزها، شمشیر ریختند و فرار کردند. ظاهر قضیه چی بود؟ این بود که مسلمان‌ها در این جنگ به پیروزی 100% رسیدند. یک عده پیغمبر مأمورشون کرده بودن برای جمع آوری غنایم. اینا شروع کردن برن اسلحه ها رو جمع کنن، سفر ها جمع کنن. این 20 نفری که روی کوه احد مستقر شده بودن دیدن دارن اینا غنایم رو جمع میکنن. یکی از اینا گفت دیگه تمام شد، برید. هر چه اونا صدا زدن برید، صبر کن. تو دیگه جنگ تمام شد، همه رفتن، میان دارن غنایم رو جمع میکنن، چیزیش دیگه گیر ما نمیاد. نفهمی، کج‌طبیعگی، بی‌فکری. اومدن پایی، دشمن کوه احد رو دور زد. دیدبانهاشون نگاه کردن، دیدن اینایی که تا حالا روی کوه ایستاده بودن و مواظب بودن که اگر یه وقت دشمن میخواد حرکتی رو داشته باشه اطلاع بدن، شیپور جنگ بزنن که لشکر بدونه چی کار باید بکنه، چون اینا شیپور داشتن برای عقب نشینی، شیپور داشتن برای پیشروی، شیپور داشتن برای حمله. انواع شیپور رو میزدن. دیدن هیچ کسی اینجا نیست، دور زدن کوه احد را. مسلمان ها یک مرتبه خودشون را در برابر مشرکینی دیدن که شمشیرهاشون را کشیدن. اینا هم شمشیرها را گذاشته بودن، داشتن غنیمت جمع می‌کردن. اونقدر در این جنگ مسلمان ها کشته دادن که حد نداشت. که یکی از کسانی که در این جنگ بعد از اینکه این کوه و تپه را رها کردن کشته شد، حمزه بود، عموی پیغمبر، که یکی از دلاوران منحصر به فرد زمان پیغمبر در جنگ شکلی قوی بود. حمزه در این جنگ کشته شد و پیغمبر رو داغدار و مصیبت زده کردن و شکست بدی خورد. اسلام، سپاه اسلام در هم کوفته شد، به حدی کشته دادن مسلمان ها که مجبور شدن جنازه ها رو بر اسبه ها بریزن و بگیرن تو شهر. اونجا نوشتن اونقدر پیغمبر ناراحت شدن، این 20 نفر رو خواستن که بعضیشون هم میگن کشته شده بودن. فرمودن من به شما دستور شرعی دادم که این تنگه رو رها نکنند. چرا رها؟ تمام اینایی که کشته شدن نتیجه بیفکری شما و قفلت شما بود. قرآن میفرموید ود الذین کفروا لو تغفلون عن اسلحتکم و امتعتکم فیمیلون علیکم مجلسن واحده. شبها در میدانهای جنگ به هیچ وجه نباید غافل می شدن اینا اسلحه که داشتن. چرا؟ چون دشمن دائم منتظر همین فرصت بود. اگر یه همچه وضعیتی پیش می آمد حمله می کردن و چه بسا هر چه بود از بین می بودن. این یک دستورالعمل قرآنی که فقط منحصر به میدانهای جنگ نیست. اینو بیاد خدا در قرآن مجید شیوعش میده، بستش میده و میکشونه تو مسائل فرهنگی. میفرماید ذالک و من یعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب. این یک آیه، یک آیه در سوره مبارکه حج آیه 40. عبارت قرآن این می فرموید ولولا دفع الله، خوب کلمه رو هدایت کنید، ولولا دفع الله الناس بعضهم به بعض لهدمت صوامع و بیعون و صلواتون و مساجد و یذکر فیه اسم الله کثیرا. دشمن رو چه چیزایی از شما مردم حساسه؟ بله؟ تو میدان جنگ اسلحه‌تون رو میخواد بفهمه چی؟ تعداد نفراتتون رو میخواد بفهمه چیه؟ نوع آرایشی هم که میگیرید میخواد بشناسه. اگر بتونه میخواد ابزاری که میتونه بر علیه شما ازش استفاده کنه مثل آب را هم چکار کنه، یه جوری از دست شما در بیاره. کمایی که در بعض جنگ ها این مسئله اتفاق افتاد، آب به عنوان یک حربه ازش استفاده شد، بستن آب را جلوی مسلمان ها و زندگی رو برای اینا سخت کرد. تو میدانهای فرهنگی و در جامعه هم دشمن دنبال اینه که چه چیزایی باعث شده شما اینقدر قوی بشید. اولیش که مسجد، من این آیه رو که میخواندم رفتم تو فکر و گشتم تو تفسیرها ببینم چی میشه از این آیه به دست آورد. ببینید شاید به نظر شما هم برسه. خداوند می‌فرماید اگر کمک خدا نبود و خدا توطئه‌های دشمنان شما رو دفع نمی‌کرد و لولا دفع الله الناس، الناس یعنی دشمن، دشمنان شما مسلمان‌ها بعضهم به بعض یه عده‌ایشون لخود دمت منحدر می‌کردند صدام او و بیعون و سلواتون و مساجدون. خب سلام جمع صومعه، صومعه کجا؟ صومعه اونجاییست که معمولا راهبهای مسیحی و نصرانی وقتی که تاریک دنیا میشن میرن اونجا و شروع میکنن به عبادت خدا. کشیش های مسیحی و راهبه ها میرن توی این صومعه ها، اسمشه که انشاءالله اینا تارک دنیا، بله، مادر روحانی و پدر روحانی. برای که حوصلشون سر نره گاهی وقتا بعدشون نمیاد که حالا زیادی هم تاریک دنیا نباشه. میدونه داخله اسمش سومه هست، محل جمع آوری راهبه ها و کشیش های مسیحی برای عبادت. گاهی بهش میگن دیر. دیر یه خانه ایست که معمولا یه دونه کشیش میره داخل اینجا یا یه مسیحی تاریک دنیا میره عبادت میکنه، مثل دیری که راهب نصرانی داشت و سر بودیده حضرت سید و شهدا سلام الله علیه رو که میبردن آوردن در نزدیک دیرش و اونجا خلاصه اون مسافه به وجود آمد، یا بحیرای راهب که با پیغمبر ملاقات داشت و ایمان به پیغمبر آمد. دیر و صومعه، کلیسا و کنیسه، آتشکده و بتخانه، اینا چی هست؟ محله هایی هست که مردم میرسشون عبادت حالا میکنن. حالا کار نداریم به این که عبادت خداست یا عبادت غیر خدا. معبد، اگر شما برید تبت، در تبت یه عده از مردم چیکار میکنن؟ مذهبشون اینطوریست که در برابر عرض کنم که یک مجسمه‌ای به نام بودا اینا چیکار میکنن؟ کرمش میکنن. دیدنی هم هست. خدا رحم کرده الحمدلله که ما تو تبت به دنیا نیومدیم و بودایی هم نیستیم. نماز اینها هزار مرتبه، نه یه بار و دو بار، در هر روز هزار بار اینا به حال ایستاده وای میسن، بعد یک باره میرن برای حالت سجده. منطقه نه سجده مثل ما که چپ دست و سر زانو اینا رو میذاریم، میخوابن رو زمین طوری که تمام قسمت جلو بدنشون کاملا با زمین ارتباط برقرار کنه. بلند میشن نیستن، دوباره میرن به همین حالت هزار بار. بگید خدا رو شکر کنید که بله بودایی نیستی، بله روزی هزار بار باید سجده و قیام میکرد. حالا که 17 رکعت مردم چه میکنن و چقدر بازی در میاد سر 17 رکعت نماز خونده، اما نمیدونم چه سری که کافرات تو کفرشون اینقدر بدجنسا سمجن، خیلی عجیب. در هندوستان معبد هست، یه وقت نگاه میکنی میبینی 200 دونه پله باید طرف بره بالا. وقتی میرسه اونجا، خدا رحمت کنه بر آیت الله امامی رضوان الله علیه، میفرمودن که رفته بودیم برای یک کنفرانس در هندوستان، خسته شدید گفتیم بلند شیم ببینیم چا بخوریم چیه اینجا، اما ما رو گذاشت بودیم خب با عبا هم بگه نمیشه اینجا رفت که یکی یه دشتاشه پوشیدیم و رفت. به این تاکسیه گفتیم به من ما یه جایی که دیدنی باشه، این به خیالش ما دنبال معبدی جایی میگردیم، بود در یکی از معبدهای خیلی مهم ما رو پیاده کرد، گفت اینجا مثل که بنا بود حالا ما بریم اینجا رو ببینیم. گفتن وقتی نگاه کردیم دید 200 پله باید بریم بالا، خیلی زیاد چار بکنیم بیا اومدیم. به یه زحمت که دست اون بالا دیدیم که چند تا کاسه رنگ شده پره رنگ گذاشتن و بعضی زن بعضی مرد انگوشی رو میزنه توی این رنگ ها، میذاره تو پیشونی طرف یا میذاره روی گونه راست یا روی گونه چپشون. گفتیم اینا چیه؟ گفتن این رنگ خداست، این رنگ خداست. ایشون میفرمودن همونجا من رفتم تو فکر این آیه که صبغت الله و من احسن و من الله صبغه، اینا رنگ آویزی میکنن که تو پیشونی طرف یه علامت میزنن تو اومدی امروز با خدا ملاقات کردی. رنگ طبیعی خدایی که خیلی بهتره. و معبد دشمن، حالا میخوام نتیجه بگیرم، دشمن بر اساس این که قرآن میفرماید هر جایی را که احساس کند به نوعی مردم با او انس معنوی خان برقرار بکنن حساس روش. اونا به فکر نیستن که فقط مسجد نباشد، اونا میگن ما کلیسا هم میخواییم نباشیم، کلیسا هم میخواییم نباشیم، دیر هم نباشیم، آتشکده هم نباشه، معبد هم نباشه. اونا اصلا با چی بدن؟ با این که مردم عبادت کنن، میخواد عبادت شیطان باشه، میخواد عبادت خدا، میگن هیچی نباشه. لحدمت سوام او و بیع و صلواتم و مساجد، یعنی هیچی نمیخوام بگذارن. ممکنه ما به نظرم بیاد که خیلی حرف تندیه، نه. الان شما دارید میبینید در دنیا، همین امروز صبح من یه پیام دریافت کردم که در زاهدان نشستم که یه مسجدی و خوابیا مردم رو قتل عام کردن توی مسجد، در همین زاهدان ایران. چرا؟ که ایجاد وحشت بکنن توی کسی ندونن ما. چرا اینا با حرمهای اهل بیت اینقدر بدن؟ به خیالتون از در و دیوار اینا ناراحتن؟ نه، میدونن تو حرم امام و پیغمبر و حرم امامزاده و مسجد و حسینیه و تکیه و اینا تو چی گیر میاد؟ دین، ارتباط معنوی، انسجام جامعه به وجود میاد. چرا باش مخالفت میکنن؟ حالا گاهی عدلیه، گاهی واسطه درست میکنن. نمیاد خودش مستقیم یهودیه بگه چرا شما دارید عزاداری میکنید برای امام حسین، بیاد کوک میکنه یه عده را که بیاد شعار بدید و بگید که زشت مردم ببینن شما دارید با زنجیر به بدناتون میزنید. ماها باورمون نمیاد که دشمن در هر سال چقدر داره پول خرج میکنه برای اینکه به نوعی کارهای ما شیعیان رو مخصوصا زشت جلوه بدن. و بعد میگن این کارا چیه شما میکنید؟ خنده داره. شما چقدر فیلم خارجی تا تو این سریال های تلویزیونی دیدی؟ بله؟ ندیدی؟ یه مسئله کاملا روشن، هر کجای دنیا یه فردی از دنیا میره، اونایی که اطرافشن وقتی که میخوان عزاداری کنن چی میپوشن؟ لباس مشکی، یعنی پوشن؟ تو فیلم های خارجی ها خودشون هم نشون میده. نه عجب، چطور شد انگلیسیه حق داره که تو مصیبت مادر بزرگ مادرش مشکی بپوشه، ما حق نداریم تو مصیبت عزیزترین موجودی که خدا خلق کرده مشکی بپوشیم؟ مشکی حالت عزاداری اصلا. حالا برای که بتونه یه جوری جلوه بده، جوانه، زود گول میخوره، میاد میگه که آقا رنگ تیره ما با روان و اعصاب آدم سازگار میده. چند وقت پیش نگاه میکردم تو اینترنت برای تبلیغ علیه شیعه و علیه لباس سیاه پوشیدن، تو سنی ها وقتی یه نفرشون میمیره مثل خیار ترچم کنن از بسر بخوان دونه ایفرش کنن و فرو کنن تو خاک و بر، برایشون مهمی. من دیدم خودم تو قبرستان بقی دیدم که وقتی بدن رو گذاشتن توی گودال کفره ایمانن، گودال کنده بودن مثل چاق زب که اتبینه جو بذاریم، دیدم یه ظرف چارلیسی برداشت آمد ریخ روی این جنازه تو قبر. حجب کردم از یکی از اینه که اونجا آشنا بود، سوال کردم چی اینو داره میریزه این؟ گفت که اینا یه ماده ایست به نام امونیاک، از آهک و یه شیره مخصوص تهیه شده، اینا رو که میریزن روی این بدن بعد از حدود یک ماه هیچی از این بدن نمیزنه، پودر میشه. ای یک مثلا فرض کنید که اناری که بذارن یه جایی بگنده و توش حالت خاکستر پیدا میکنه چپک میزنه، بدن اینطوری شام میکنه متلاشی میکنه و پر چپک میشه. ولی تا وقتی دوباره قبل درش رو بر میدارن فقط یه مقداری چپک اینجا هست، هیچی دیگه نیست. وقت برد من رو نشونم داد، یکی از قبل که درش رو برداشته بودن و این چپک ها پیدا بود نشون داد، گفت بعد از یک ماه این حالت میشه. اینا به این نتیجه رسیدن که هر جا که مردم یه راهی با خدا میتونن پیدا بکنن باید خراب کرد. خدا میفرماد مواظب باشید، غفلت اگر شما رو گرفت دشمن شما اسلحه رو از دستتون تونست بگیره نابودتون بود. خیال میکنید اینا عقیده به مسجد الحرام دارن، عقیده به مسجد النبی دارن؟ بارها خودشون حتی صریح گفتن که اگر به خاطر حفظ منافع ماد ایمون نبود حرم پیغمبر را هم خراب می‌کرد. دیگه چاره‌ای ندارن به خاطر اینکه می‌بینن حالا این همه مسلمان میاد اونجا می‌خواد بره زیارت بکنه، بالاخره سجن پول به طرف اینا سرازیره، اینا چکا می‌کنن؟ به خاطر سرمایه‌هاشون ذریعه حرم رو نگه داشتن. و الا این برجنس ها اگر دستشون برسه به خدا قسم خانه خدا رو هم اینا آتش میدنن و از میدنن. اینا بدترین موجودات روی هستن. و لولا دفع الله الناس بعضهم به بعض لخود به مصوامع و صیام و صلوات و مساجد یذکر فی حسم الله کسی را، میخوان نام خدا دیگه تو دنیا نباشه. اونهایی که میخوان مسجد نباشه میخوان علی و زهرا باشن. اونا که در خانه رو آتش میزنن که جبرئیل میگه اجازه واردش نمیشه، میخوان فاطمه و زهرا که این خانه زندگی کنن. و مجمعی حتب على البيت الذي لم يسمع لولا شمل الدين بل هاجمين على البتول ببيتها بل مستدين لها أعزى جميلي. مرحوم كنطاني فرمايان عيزم آوردن در خانه فاطمه ریختن، آتش دادن، اگه آتش نمی زدن این خانه بود که اگه سالم میمان دین باقی میمان. اما اینا خانه رو خراب کردن، آتش زدن برای اینکه سفره دین را برچینن، کاری کردن که یه وقت صدای ناله بانوی عظمای اسلام شنیده شد، فز بیا به خدا محسنم را کشتن، به خدا عزیز دلم را شهید کردن. به عظمتشان خدای گناهان من ببخش و بیامرز، آبروی ما را مرید، با فرج امام زمان دلهامون را شاد کن، ثوابی از این محفل به روان گذشتگان من عائد و واصل بفرما، خیر دنیا و آخرت را نصیب ما و نسل و ذریه ما بفرما، انباد شهدا گذشتگان غریق به حال رحمتت بگردان، گذشتگان از این دست جمع مادر من قلید به حال رحمت است بفرما، به نبی و آلهی مع الصلوات.